من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله السلام عليكم وعلى آله آل الله. خب، یک تعطیلات طولانی گذشت و بالاخره این تعطیلات پیش میاد. ظاهرا بلندگو خراب تعطیلات خیلی طولانی بود. امیدوار هستیم ان شاء الله فعلا که درس ها شروع میشه تا یه مدتی به فضل الهی و با عنایت پروردگار درس ها به طور منظم و مستمر باشد ان شاء الله. خب، ایام عید ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین ولادت با سعادت رئیس مذهب شیعه حضرت ابا عبدالله امام صادق علیه السلام و همچنین ایام عید باستانی نوروز، این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم ان شاء الله سال پرخیر و برکت با صحت و سلامتی و سرشار از معنویت برای همه شما عزیزان باشد ان شاء الله. ما در این تعطیلات سفری باز مجدداً به کشورهای تایلند و برمه و مالزی داشتیم و انصافاً انسان لذت میبره از خدماتی که انجام گرفته به وسیله همین فارغ التحصیلان در قم. این برادرانی که از همون کشورها اومدن به ایران، بعضیاشون 10 سال، بعضیاشون 5 سال، بعضیاشون 7 سال در قم بودند و بعد برگشتند و انصافاً منشأ خدمات و منشأ برکاتی در کشورهای خودشون بودند. وقتی آدم ملاحظه میکند در جنوب تایلند، گفتند تا 10 سال قبل اینجا حتی یک دونه شیعه نبوده، حالا بیش از 20,000 شیعه اونجا هست و مسجدی بنا کردند، بسیار مسجد با شکوه، مسجد روح الله. خب در اون کشور یه مسجد به این صورت به عنوان مسجد روح الله نام بگذارن، در کنار مسجد یه حوزه علمیه تأسیس شده، مدرسه ساختن به نام المهدی و خب یه جمعیت فراوانی. ما رفتیم تو مسجد، نماز مغرب عشا خوندیم، بعد صحبت کردیم. خیلی مردم با نشاط، همینان که تازه شیعه شدند، سنی بودند ولی معمولا سنی های اونجا اون تعصبی که در حجاز ما ملاحظه میکنیم و در محدوده نفوذ وهابی ها اونا اینجور نیستند، شیعه شدند و با کمال سلامتی هم دارن زندگی میکنن. البته اوائل مشکل بوده، در مالزی مخصوصا بعضی از همین آقایون طلاب زندان رفتند، 8 ماه 10 ماه زندان کشیدند در اثر فعالیت مذهب شیعه، ولی الان دیگه راحتن، جلسات خوب مفصل مراکزی رو تأسیس کردن یا حالا خریدن اجاره کردن به نام حسینیه یا حوزه، یه حوزه خواهرها به نام ام ابیها. خب خیلی ارزش داره در اونجا. مسجد بنا کردند، عرض کنم که سلام علیکم، مسجد امام علی، مسجد امام حسین، مسجد باب الحوائج یا امثال اینها. و انسان ذهنش میره به صدر اسلام که اینها با هم گرم برادر از هم حمایت میکنند، خیلی دوستانه با هم برخورد دارن. این جمعیت که الان ما اونجا ملاحظه میکنیم بینشون یه همچه حالت رفاقت و صمیمیت و دوستی حاکم است. مثلا یه جا صبحانه دعوت کرده بودن، ما رفتیم دم، خیلی مفصل چند جور غذا درست کردن، چند جور میوه آوردن، اقسام و انواع شربت و نمیدونم نوشابه، و ما سوال کردیم که صبح به این مفصلی، گفت اینا مال صاحب منزل نیست، هر کدام از آقایون که دعوت شدن اومدن یه چیز آوردن، اینجور از هم کمک میکنن. یکی مثلا فرض کنید تخم مرغ ساده درست کرده آورده، یکی نیمرو کرده آورده، یکی یه میوه آورده، یکی شیرینی آورده، یکی بالاخره با همان رفیقان کمک میدن به هم دیگه. در اون مرکزی که به نام ام ابیها بود، حوزه ایمال خواهرها بود، اونجا ما رفتیم، مسئول اونجا طلبه‌ای که سابق در قم بوده چند سال درس خونده، می گفت ما جشنی گرفتیم ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، می گفت این جشن خیلی با شکوه برگزار شد، گفت ما نهار 1500 تا نهار دادیم به بخشی از جمعیت، هدیه دادیم بهشون. گفت یکی از این افرادی که ما شرکت کرده بود بودایی بود، اونام گفت مسیحی یا بودایی هم شرکت کردن. گفت یکیشون از من سوال میکرد کی ولادت یافته که شما جشن گرفتید، گفت که گفتم دختر پیغمبرمون ولادت اوست. پرسید که الان زنده است دختر پیغمبرتون که براش تولد گره جشن تولد؟ گفتم نه، 1400 سال بیشتر قبل بوده. خلاصه اینا اثر داره و جدن این برادران کار میکنن اونجا با جدیت، بعضیاشون واقعا شب و روز مشغول تلاش و فعالیت هم. در یه جلسه ای من عده زیادی، خب ما چقدر یه ساعت صحبت کردیم، بعد پاسخ به سوالات بود، اونا سوال میکردن، سوالات خوبی هم میکردن، مترجم داشتیم ترجمه میکرد. در پایان من گفتم خب منم یه سوال از شماها دارم، و اون بود، گفتم سوال من اینه که بگید علت این که شما گرایش به تشیع پیدا کردید چیه؟ چه شد که شما شیعه شدید؟ بعضی مثلا بودن گفتن این آقا 3 ماه شیعه شده است، بعضی ها 1 سال شیعه شده، بعضی ها بیشتر. بچه هاشون رو می آوردن، بچه های کوچیک، خب اینا بالاخره توالد و تناسل دارن، اینا در آینده جمعیت شیعه رو تشکیل میدن اونجا. گفتم علت این که شما شیعه شدید چیست؟ خب مختلف گفتن. یه نفر مثلا گفت من کتاب تیجانی رو خوندم، اون ثم اهتدیت، که شیعه شده بعد کتابی نوشته علت شیعه شدنش رو نوشته. گفت من اون رو خوندم هدایت شدم. یکی دوتا گفتن المراجعات مرحوم سید شرف الدین رو، یا بعضی چند نفری گفتن کتابای شهید مطهری رو. ولی نوع این جمعیت همشون گفتن ما تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران و کلمات امام، علت تشیعشون، گرایشون به تشیع و شیعه شدن رو انقلاب اسلامی ایران میدونست. این چقدر ارزش داره که هم اطلاع پیدا کنن از وضع امام، از انقلاب ایران، و این اثر رو بگذاره که شیعه بشه. عرض کنم که ظاهرن همون در تایلند بود، یه محققی هست که میگفت 54 کتاب تا حالا من تألیف کردم. آدم فهمیده و دانشمندی بود. اون میگفت که بله، تعبیر، حالا تعبیری که ازش بر ما ترجمه میکردن، میگفت ما چشم داشتیم ولی نمیدیدیم، گوش داشتیم ولی نمیشنیدیم، امام ما رو بیدار کرد، حضرت امام به ما بصیرت داد. عرض کنم که امام آگاهی داد، این تعبیرات رو. و واقعا همینجور که این حرف رو میزد، پیرمرد از دو طرف صورتش عشق میریخت که راجع به امام و انقلاب صحبت میکرد. بالاخره بی همچه تأثیراتی گذاشته. گفت در اغلب کتاب ها من از امام یاد کردم، اسم بردم، عکس امام رو آوردم تو کتاب. وقتی آدم میبیند اینجور انقلاب ما در خارج، در کشورهای مختلف، کشورهای دور این تأثیر رو داشته، و این برادرانی که از قم منتقل شدن رفتن اونجا، یه همچه سامای کنطور خدماتی در اونجاها انجام بدن، خیلی خدمات با ارزشی است. در یه جمعی که همشون رو از اطراف، استانهای اطراف هم در مالزی دعوت کرده بودن، من یه مقدار براشون صحبت کردم. در یه جای دعوت شده بود، نهارم بود، نماز بود. بعد من گفتم حالا این جلسه با جلسات دیگه خیلی تفاوت داره، چون اونا محدود بود به همون محل، اینجا از اطراف دعوت کرده بودن، شاید در حدود 70-80 نفر، همین طلبه هایی که در قم بودن و بعد رفتند. عرض کنم که یه مقدار براشون صحبت کردیم، تشویق کردیم، گفتم جایگاه خودتون رو بشناسید، فکر نکنید مثلا یه خدمتی دارید میکنید، خدمت ساده است. در اینجاها این خدمات خیلی ارزش داره. گفتم همون که امام به ابان ابن تقلب فرمود اجلس فی مسجد الکوفه یا مدینه و افت الناس فانی احب ان یرا مثلک فی شیعتی، گفتم شماها یه همچه جایگاهی دارید که قطعا امام صادق فرمود انی احب، و این که مثل شماها در اینجا دارید تلاش میکنید، فعالیت میکنید، گرایش به تشیع. گفتن یک مسجد، عرض کنم که خود امام جماعت با مجموع مأمومین در یه شب شیعه شدن، همشون مجموعا امام و مأمومین، گرایش به تشیع. دو سه تا مسجد اینجوری گفتن اتفاق افتاده. خب اینا خیلی ارزش داره که یه همچه تأثیراتی در اونجاها داشته باشن. در بین خواهرها هم بود، در سفارت ما خودمون در تایلند جمع شده بودن، در حدود 27-8 نفر بودن، خواهرانی که قبلا اومدن در قم در ایران. من گفتم که یکی یک هم اسم و مشخصاتتون رو بگید، چه سالی در ایران بودید، چه مدت بودید و الان چه میکنید. یه نفرم یادداشت میکرد برام. یکی یک گفتن، مثلا یکیم گفت من، دو تا یا سه تاشون گفتن مشهد در مکتب نرجس درس خونده، یه دو تا سه تا گفتن در قم بنت الهدا اونجا درس خونده، ولی بقیه شون گفتن در جامعه زهرا درس خونده. اونام همینجور مثلا 5 سال بودن، یه دوره 4 ساله بودن و اونجا، اونام الان در همین حوزه هایی که برای خواهرها تشکیل شده تدریس دارن، برای خانوم ها بیان احکام دارن، تفسیر میگن، اخلاق میگن، بالاخره هر کدومشون در حد خودشون یک تلاش و فعالیت خیلی چشمگیری، خواهرها مستقل برای خودشون کار میکنن. در جمع انسان واقعا هم از نفوذ انقلاب، صدور انقلاب لذت میبره و هم از خدماتی که این فارغ التحصیلان قم رفتن اونجا انجام دادن. حالا ما باشون پیشنهادم دادیم در همون جمعی که از اطراف هم اومده بودن، گفتم بالاخره شما هر کدوم چند سال معین، 5 سال تا 10 سال در قم بودید و اینجا دیگه اون چه اندوخته علمی داشتید مصرف کردید و مناسب هست که یه قدری تکمیل کنید اون پایه‌های علمیتون رو. وقت بالاخره پیشنهاد کردیم که اونایی که آمادگی دارند که باز یک دوره بیان در قم، یه دوره تکمیلی 2 سال 3 سال یا بیشتر براشون گذاشته بشه، اینا افزوده کنن مراحل علمیشون رو، برگردن. و اونایی که نمیتونن، که خیلیشون گفتن ما اینجا گرفتاریم، همین برنامه هایی که داریم همه قائمه به شخصه، نباشیم ول میشه، گفتیم اونایی هم که نمیتونن قم بیان، همونجا براشون برنامه گذاشته بشه، از ایران استاد فرستاده بشه، برن یه دوره مدت بالاخره تکمیلی ادامه بدن. این پیشنهادم همشون قبول میکردن، قبول داشتن، اعلام آمادگی، چه بعضشون بیان ایران چه در اونجا. و از این عرض کنم که مرکز جهانی همین قم هم که حالا به عنوان جامعت المصطفی العالمیه نامگذاری شده، اینا هم اعلام آمادگی کردن که این کار رو انجام بدن، یه عده‌شون رو باز فراخوانی کنن بیان اینجا دوره تکمیلی براشون بگذارن و یه عده‌ام که اونجا هستن براشون استاد تعیین کنن که برن اونجا تدریس بکنن. این یه اجمالی از این سفر به 3 کشور که ما داشتیم. روز بعد از 40 ما رفتیم، در حدود 10-12 روز این سفر ما ادامه داشت. خب عرض کردیم که یه تعطیلات طولانی بود، امیدوار هستیم انشالله از این به بعد یه مدتی درس ها هم مستمر و هم با جدیت انشالله پیش بره. القول فی الاحکام، در کتاب القذف عرض کنم که مطالبی راجع به قذف، شرایطی برای قاذف، برای مقذوف، اینها گفته شد. حالا بحث احکام قذف. مسئله یک راجع به طریق ثبوت قذف در محکمه، اگر بخواد در محکمه ثابت بشد کسی قذف کرده، راه ثبوتش چیست؟ امام فرمود یثبت القذف بالاقرار، و باز و یثبت ایضا به شهادت شاهدین عدلین، همون راهی که طریقی که غیر قذف در محاکم به اون طریق ثابت می شد، اقرار و شهادت، که قذف هم همینجور. یه راه ثبوتش اقرار خود قاذفه، شکایت علیهش میشه، او رو میخواند، میگن شکایت شده شما قذف کردی، نسبت زنا به فلانی دادی، میگه بله، اقرار میکند. منتها شرط کردن در ثبوت قذف به اقرار اینکه تعدد درش باشد، دو مرتبه یعتبرو در اقرار، اینکه مرتین، دو مرتبه اقرار بکند. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر بعد از فرمایش محقق که محقق میگه و بل اقرار مرتین ثابت میشد به اقرار دو مرتبه، پشت سرش مرحوم صاحب جواهر فرماد کما صرح بهی غیر واحد، غیر واحدی از علما به این تصریح کردن که اقرار باید دو مرتبه باشه، یه مرتبه اقرار کافی نیست. بعد فرماد بل لا اجد و فیه خلافا، بلکه اصلا مخالفی در مسئله نیست، که ازش استفاده میشه اجماع، مسئله اجماعیست، لا اجد و فیه خلاف. فرماد و این لم نظفر جنظفر به نص خاص فی، مرحوم صاحب جواب فرماد ولو من نص خاصی پیدا نکردم، یعنی روایتی، یه نصی که دلالت کند که اقرار باید دو مرتبه باشد، دلیلی نداره، نه روایتی نه آیه‌ای، نصی درش نیست، ولی علما بل اتفاق گفتن که یعتبر فی الاقرار این که تعدد داشته باشد، مرتین باشد. خب استدلالی که شده برای این قول، برای این قولی که به طور اتفاق قائلن به تعدد، استدلال به این هست که اقرار به منزله شهادت است. اون ادله‌ای که در باب زنا خوندیم که اون شخص اومد حضور امیرالمؤمنین اقرار کرد، بعد که رفت امیرالمؤمنین فرمود اللهم هذه شهادتون، خدای این یه شهادت، اقرار کرده بود، امام فرمود هذه شهادتون. دفعه بعد که اومد اقرار کرد، حضرت فرمود حالا برو تا بچه به دنیا بیاد برگرد، رفت. دفعه دوم حضرت فرمود هذه شهادتان. پس اون ادله‌ای که دلالت میکند که اقرار به منزله شهادت است، منتها شهادت علی النفس، در باب شهادت میاد علی بر غیر شهادت میده، اقرار شهادت بر علیه خودشه، میگه من چنین کردم. پس اقرار به منزله شهادت. همین جور که در باب زنا گفتن که شهادت چهار شاهد معتبر است، به همین جهت میگیم اقرار هم که به منزله شهادت، پس باید 4 تا اقرار باشه در باب زنا. به همین کیفیت در اینجا در باب قذف گفتن شهادت عدلین، دو تا شاهد ما لازم داریم. خب اقرار هم که به منزله شهادته، پس اقرار هم باید دو تا باشه، چون دو تا شاهد میخواییم ما. هر اقراری هم یه شهادته، پس همینجور که دو شاهد معتبر است، دو مرتبه اقرار هم که به منزله دو تا شاهده معتبر. این یه وجهی است که گفته شده و استدلال بشده برای این که اقرار باید دو مرتبه باشه، چون به منزله شهادته و در شهادت معتبر است. در باب قذف شهادت عدلین دو تا شاهد میخواییم، پس اقرارم که به منزله اوس دو تا اقرار لازم. این استدلالی است که برای قول مجمعین آورده شده. ولی ما وقتی مراجعه به نصی که در باب اقرار وارد شده میکنیم، اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، این حدیث نبوی است. مرحوم صاحب جواهر در اول کتاب الاقرار در جلد 35 جواهر اگر ملاحظه بفرمایید، تعبیر میکند از این به نبوی مستفیض اول متواتر. همین اقرار العقلا علی انفسهم نافذ رو ایشون تعبیر میکند نبوی مستفیض، که به نحو استفاضه و کثرت رسیده، یا متواتر اول متواتر. و انصافا بعیدم نیست که بگیم این روایت به طور متواتر نقل شده، چون همه علما فریقین، هم علماء تسنن علماء شیعه، در موارد متعدد به این روایت استناد کردن، در کتبشون نقل کردن، در فتاواشون بهش استدلال کردن. بعید نیست همینجور که مرحوم صاحب جواهر فرماد مستفیض یا متواتر بگیم واقعا متواتره. پس یه همچه نبوی ما داریم که اقرار العقلا علی انفسهم نافذ. این اقرار العقلا علی انفسهم یک اطلاقیست، اطلاقش یا عمومش شامل میشد حدود رو. در حدودم اگر کسی اقرار به حدی کرد، اقرارش نافذ است، اقرارش جایز است. توجه فرمودید. حالا اگر دلیل آوردیم، دلیلی مثل در باب زنا پیدا کردیم که 4 تا اقرار میخواد، یا در جای دیگه دلیلی داشتیم که 2 تا میگیم، اما اگر دلیل نداشتیم، عموم اقرار العقلا میگه یه دفعه کافیست. اگر کسی علیه خودش اقرار کرد جایزون، یعنی نافذون، حدود رو هم میگیره. اینجا هم که گفتیم به تعبیر مرحوم صاحب جواهر گفت لم نظفر به نسن، یک نسی را ما پیدا نکردیم که بگه تعدد، پس عموم اقرار العقلا میگه یک دفعه کافی است. توجه فرمودین. از همین جهت مرحوم آقای گلپایگانی در تقریراتشون آوردن که اگر اجماع در کار باشه فهوه، ما تسلیمیم، اما اگر اجماع در کار نباشه ما نمیتونیم از این عموم دست برداریم. این که گفتن یعتبر و تعدد، فرماد للمناقشت فیه مجال، میتونیم ایراد بگیریم که به چه دلیل میگید در تعدد. اگر دلیل خاصی بود قبول میکردیم، که نیست، چون دلیل خاص نیست میگیم عموم اقرار العقلا میگه یکی کافی است، مگر اینکه اجماع باشه. لذا ایشون فرمود، عرض کنم که والحق انه ان کان هنا اجماع، اگر اجماعی در کاره، کما هو ظاهر من صاحب الجواهر، که صاحب جارو فرمود لم نجد فیه خلاف، اگر باشه فهوه قبول داریم، ما تسلیمیم، و الا فلل مناقشت فیه مجال. و مقتضای قاعده و عموم عرض کنم که اقرار العقلا این است که یک دفعه کافی است. پس نظر مرحوم آقای گلپایگان این است که اگر اجماع ثابت باشه ما از اجماع صرف نظر نمی کنیم، اگر ثابت نباشد میتونیم ایراد بگیریم، بگیم یه دفعه کافی است. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون دیگه اعتنای به اجماع هم نکرده. این مطلبی هم که آقای گلپایگانی دارن که اگر اجماع ثابت باشد فهوه، ایشون ایرم نداره. تعبیرشون است که الازهر ثبوته بالاقرار مرتن واحده، فتوا میده. ازهر این است که قذف ثابت میشد با اقرار مرتن واحده. اینم تعبیرشون در مبانی تکمله در کتاب القذف مسئله 212، الازهر یا ان الازهر ثبوته، ثبوت قذف بل اقرار مرتن واحده، عرض کنم که لعدم موجب لرفع الیت من عموم دلیل نفوذ الاقرار، ما هیچ موجبی ندارد که از اون عموم دلیل نفوذ اقرار دست برداریم. توجه فرمودید؟ پس ایشون فتوا میده صریحا به این که اقرار مرتن واحده کافی است، و استدلالشون هم به همین عموم حدیث نبوی است که دلالت دارد که اقرار نافذ است ولو یک مرتبه. این هم نظر ایشون. منتها چیزی که هست، بالاخره ما اجماع رو نقل کردن. صاحب جواهر همونجور که نقل عرض کردیم فرمود لم اجد فیه خلافا، مخالفی در مسئله نیست. از همین عدم مخالف در مسئله میتونیم بگیم که نسبت به اقرار مرتن واحده شبهه ایجاد میشه. اگر یک کس اومد تو محکمه یه دفعه اقرار کرد، آیا حد بخورد یا نخورد با یه بار اقرار؟ من المحتمل بگیم شبهه است، ولو روایتی نداریم، نصی نداریم که یعتبر اقرار مرتین، اما یه همچه اتفاقی داریم، یه همچه شهرتی داریم، یه همچه عرض کنم که بنایی داریم از علما که اونا بنا گذاشتن بر این که تعدد معتبر است. خب اینجا نمیتونیم بگیم نسبت به یه دفعه اقرار بخوایم اجراء حد بکنیم مورد شبهه است، و تدرع الحدود به شبهات اینجا رو میگیره. با حدیث درع الحد بگیم با یه دفعه اقرار نمیشه حد زد، چون شبهه است و حدود دفع میشه با شبهه. و به اعتبار این روایت تدرع الحدود به شبهات بگیم باید اخذه به قدر متیقن بکنی. قدر متیقن اونجایی است که دوبار اقرار بکنه. اگر کسی دو مرتبه اقرار کرد حد میخوره، اگر یه مرتبه اقرار کرد مورد شبهه است. با ادرع الحدود میتونیم دفع بکنیم. لذا میبینیم که امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد یثبت القذف بالاقرار و یعتبر علی الاحوت. تعبیر امام اینه، یعتبر علی الاحوت ان یکون مرتین. احتیاط این است که بگیم اعتبار دارد دو مرتبه اقرار، با یه دفعه ثابت نیست. اینو اول می فرماد که یعتبر علل احوت ان یکون مرتین بل لا یخلو من وجهن. بعدم تقویتش میکنه، اول به نحو احتیاط، احتیاط لازم، بعدم تقویت میکنن که بل لا یخلو من وجه، خالی از وجه هم نیست. پس اولا احتیاط، چون شبهه ایجاد میشد، نمیدونیم با یه دفعه میشه حد زد یا نه، علما گفتن دوبار معتبره، پس شبهه هست. احتیاط این است که اقتضا میکند، احتیاط این که بگیم دو مرتبه، بل لا یخلو من وجه، خالی از وجه هم نیست که بگیم مثلا همین ادراء الحدود به شبهات حد با یه اجراء حد با یه مرتبه را دفع میکنه، میگه نباید با یه دفعه اقرار حد زن. بنابراین احتیاط لازم، بلکه تقویت میکنن اینکه با دو مرتبه اقرار، با یه مرتبه کافی نیست. این راه اول برای ثبوت که اقرار. راه دوم و یثبت ایضاً به شهادت شاهدین عدلین، و باز راه دوم برای ثبوت قذف در محکمه این است که دو نفر شاهد عادل بیان شهادت بدن، دو نفر عادل شهادت بدن به این که این آقا فلانی رو قذف کرده. اینم یه راه ثبوت. عرض کن باز اینجا مرحوم صاحب جواب فرم فرمود بلا خلافه، مسئله باز اختلافی نیست، و استدلالی هم که برای شده است به همون اطلاق ادله حجیت بینه است. اون ادله‌ای که دلالت دارد که شهادت شاهدین کافی است، اطلاقش میگه سه با اون، این که در باب اموال و عرض کنم که مادیات باشد، یا در باب حدود باشد، در هر جا اطلاق حجیت بینه، میگه در حدود هم اگر بینه ای علیه کسی قائم شد این حجت هست و اثبات میشه مطلب به او. پس راه ثبوت مثل بقیه موارد، یکی اقرار است، یکی شهادت عدلین. حالا در بحث اقرار شرایط مقر چیست؟ کسی که میخواد اقرار بکنه همون شرایط عامه است که در غیر اینجام گفته شده، در بحث های قبلی، در قیادت، در جاهای دیگه داشتیم که مقر باید بالغ باشد، عاقل باشد، اختیار داشته باشد، مکره نباشه، قصد داشته باشد، بذله‌گویی نباشه، غافل نباشه. اینا دیگه گذشته، دیگه تکرار نمی کنی. یا مثلا در شهادت عدلین آیا به جای دو نفر عادل مرد زن میتونه شهادتش پذیرفته است؟ اونجا گفتیم که شهادت نساء دلیل خاص میخواد، موارد خاص، و اینجاها دلیلی برای قبول شهادت نساء ولو منظم با رجال ما نداریم. پس راه ثبوت اقرار مرتین، شرایط مقرم قبلا گفته شده، یا شهادت عدلین و دو مرد عادل شهادت نساء هم پذیرفته نیست. این مسئله اول. مسئله بعد راجع به حد قذفه، که حد قذف چقدره، و باز یه احکام دیگری که اونو بگذاریم انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.